او کوم مستیک خلګي او غوتي وخت کې توقعه ده حق دو غوده.
ساعت 7:30 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، به مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. قبل از مطالب و گزارش های خبری توجه کنید به خبرها. رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما با رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی این کشور در مورد مبارزه با تروریسم و سایر موضوعات صحبت کرده است. بر اساس اعلامیه کوتاه یونما که دیروز منتشر شد، دیبرا لاینز که دوره ماموریتش در افغانستان به پایان میرسد با عبدالله عبدالله در مورد ایجاد یک حکومت فراگیر و نقش کلیدی کشورهای منطقه در آینده افغانستان نیز گفتگو کرده است. عبدالله عبدالله دیروز بعد از 1.5 ماه به افغانستان بازگشت. مقامهای محلی طالبان در غزنی میگویند که در یک حادثه ترافیکی در این ولایت حداقل 5 تن کشته و زخمی شدند. حافظ عمر سخنگوی والی طالبان در غزنی دیروز شنبه 11 جون بر رادیو آزادی گفت:
این حادثه در منطقه روزه رخ داده. متاسفانه یک زن شهید، 4 تن از جمله 2 کودک و 2 زن زخمی شدند.
در ولایت غزنی همچون حوادث اکثرا در نتیجه بی‌احتیاطی رانندگان صورت می گیرد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز یک شنبه دومین مسابقه 20 آوره خود را در برابر تیم زیمبابوه انجام خواهد داد. بازی امروز ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان آغاز می شود. افغانستان دیروز شنبه 11 جون در نخستین مسابقه 20 آوره با امتیاز خوب در برابر زیمبابوه پیروز شد. بازی دیروز را زیمبابوه آغاز کرد و با از دست دادن 8 بازیکن 160 دوش را برای تیم افغانستان تعیین کرد. افغانستان با از دست دادن 4 بازیکن توانست هدف تعیین شده را پوره کند. قبل از این تیم کرکت افغانستان در 3 بازی 50 آوره بر تیم زیمبابوه پیروز شده است. سازمان صحی جهان یا WHO میگوید خطر شیوع بیماری کولرا در شهر ویران شده ماریوپول در اوکراین بسیار زیاد است. WHO دیروز شنبه 11 جون گفت تا هنوز هیچ مورد مشکوک یا تایید شده بیماری کولرا ثبت نکرده. سخنگوی سازمان صحی جهان در ژنو گفت که دفتر این سازمان در شهر ماریوپول نیست، اما در تماس نزدیک با سایر همکاران منطقه‌ای قرار دارد. وادیم بویچینکو شاروال ماریوپول گفته که در نتیجه درگیری های اخیر بخشی اعظم این شهر به شمول تأسیسات آب و بدرفت تخریب شده است. بر اساس گزارش ها بیشتر تخریب ها به شهر ماریوپول در نتیجه حملات راکتی و هوایی روسیه وارد شده است.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را با اساس سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 17. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 22. کندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین ترین 22. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین ترین 25. و سرانجام شهر جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 44، پایین ترین 27 درجه پیش بینی شده است.
باز هم خوش آمدید. اگر با رادیو آزادی باشید از اینها برایتان خواهیم گفت. سازمان ملل متحد میگوید که در حال حاضر افغانها با یکی از بدترین بحرانهای بشری در جهان روبرو هستند. مردم چی میگویند؟
ماشای شهدا و معلولین نمیتاز، تقاوت نمیتاز، برای خدازاری ما ترقی چی کنیم؟
برخی از نهادهای بین المللی حمایت از خبرنگاران از وضعیت خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی می کنند. یکی از خبرنگاران بر رادیو آزادی گفت:
در چک پوینت ها و ساحات حادثه لتوکوب و تحقیر و توهین می شوند.
کشته شدن 8 تن از افراد داعش در تخار. رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در تخار می گوید:
جمعی از گروه فتنه‌انگیز و آشوبگرا موصوف به داعش 8 تن کشته شدند و 3 نفر اسیر گردیدند.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور می‌کنیم. همچنان پیام‌های شما را نیز داریم.
مدت از 4 ماه میشه ما ثبت نام نموده ایم ولی هیچ درکی از پاسپورت های ما و کدام احوال بر ما نرسیده.
با رادیو آزادی باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 22 جوزای 1401 خورشیدی برابر است به 12 جون 2022 میلادی. سازمان ملل متحد میگوید که در حال حاضر افغانها با یکی از بدترین بحرانهای بشری در جهان روبرو هستند. ملل متحد گفته که به حمایت از افغانها ادامه خواهد داد. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، مردم این کشور از افزایش بیکاری، فقر، گرسنگی و مشکلات اقتصادی شکایت دارند. آرش همایون این گزارش را تهیه کرده است.
اندیشه یک باشنده شهر کابل می گوید که مشکلات اقتصادی باعث ابتلای کودکان به سوء تغذیه شده و شماری از اطفال هم برای پیدا کردن یک لقمه نان به کارهای شاقه رو آوردن.
اقتصاد ما باعث ازی شده که اطفال به سوی تغذیه مواجه شوند. مشکلاتی که امروزه دامنگیر اطفال و کودکای ما است، حمل و هضمش مشکل است، مصروف کارهای شاقه هستند.
یک باشنده دیگر کابل هم که از افشای نامش خودداری کرده از مشکلات اقتصادیش قصه می کند.
ماشای شهدا معلولین نمیتا از تقاوت نمیتا از برای خدا زاری ما ترقی چی کنیم؟ چی از دست ما میانه کار از به خدا نان صبح به شو نداریم و نان چاشت به صبح به چاشت نداریم. اولادای ما را میبینیم رنگ میبریم، گریه میکنیم، ناله میکنیم، این چیز از دست ما نمیاید.
لطیفه یک باشنده کندهار هم میگوید که مدت 20 سال به حیث قابله کار کرده اما حالا برای کار به هر مرکز صحی میرود هیچ کس او را استخدام نمیکند.
بچه هلا رو اولادون رفسی دی کلات مو دی دی مشتفه هیز زکی کنو هیل کنو چیز مجرق دیدی لحظه در مرات حکومت او رسوی.
با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اواسط ماه اگست سال گذشته، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی به شمول ملل متحد بارها در مورد بحران اقتصادی در حال افزایش در افغانستان هشدار دادند. مردم میگویند محصولات زراعتی کاهش یافته و قیمت مواد غذایی و اولیه از جمله گندم به شکل سرسام‌آور افزایش یافته. فیصل یک تن از باشندگان ولایت هلمند به رادیو آزادی گفت که گندم از هلمند به پاکستان قاچاق می شود و باعث شده که گندم در این ولایت بسیار قیمت شود.
در هلمند گندم به طور گسترده کشت می شود اما در این ولایت گندم آنقدر قیمت است 500 و 5.5 در حالی که هلمند مرکز گندم است. در اینجا که اینقدر قیمت است در کابل و سایر ولایت که گندم زیاد کشت نمی شود چی حال باشد؟ مردم فقیرند، 100 افغانی آید ندارند، آن را گندم، روغن یا چی اولتر بخرند.
علاوه بر گندم تقریبا هر هفته در افغانستان قیمت مواد اساسی غذایی افزایش می‌یابد. خط کمک‌های بین‌المللی کاهش تجارت و روابط اقتصادی با افغانستان به دلیل وضعیت مبهم حکومت طالبان و افزایش قیمت مواد غذایی و سایر محصولات در بازارهای جهانی بعد از آغاز جنگ در اوکراین مردم افغانستان را به شدت متاثر ساخته است. سازمان ملل متحد می‌گوید که در حال حاضر افغان‌ها با یکی از بدترین بحران‌های بشری در سطح جهان روبرو هستند. ملل متحد دیروز در حساب تویتر خود نوشته که به حمایت از افغانها ادامه خواهد داد. سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی در افغانستان به نیازمندان کمک‌های بشری ارائه می‌کنند. اما شمار شکایت دارند که در برخی موارد این کمک‌ها به نیازمندان اصلی نمی‌رسد.
شنیدید که سازمان ملل متحد می‌گوید که در حال حاضر افغانها با یکی از بدترین بحران‌های بشری در جهان روبرو هستند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
برخی از نهادهای بین المللی حمایت از خبرنگاران از وضعیت خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی می کنند. فدراسیون جهانی خبرنگاران و اتحادیه ژورنالیستان انگلیس با نشر یک بیانیه تازه برخورد نادرست طالبان با خبرنگاران را محکوم کردند و از آنان خواستند حملات و خشونت علیه خبرنگاران را کم کنند. طالبان اما این نگرانی و ادعاها را رد می کنند و می گویند اکنون از طرف آنان در افغانستان با خبرنگاران کدام مشکل وجود ندارد. بیشتر در گزارش از همکارم بشنوید.
نگرانی نهادهای بین المللی حمایت از خبرنگاران در مورد خبرنگاران افغان. اتحادیه خبرنگاران انگلستان که عضو فدراسیون بین المللی خبرنگاران است، در بیانیه تازه‌ای که در دهم ماه جون نشر کرده، ابراز نگرانی کرده است از اینکه طالبان با خبرنگاران در افغانستان برخورد نادرست می‌کنند، تا جایی که حتی با آنان حمله کردند. در این بیانیه برخورد نادرست طالبان محکوم شده است، آنچه برخی خبرنگاران برحال در افغانستان نیز از آن شکایت دارند. یکی از خبرنگارانی که نظر به آنچه مشکلات امنیتی میگوید نمیخواهد نامش در گزارش گفته شود، به رادیو آزادی گفت:
در این اواخر وضعیت خبرنگاران افغان بدبختانه به مراتب به گذشته خراب شده است. خبرنگاران به گونه مستقیم و غیر مستقیم از طرف استخبارات و دیگر نهادهای امنیتی طالبان به شدت سرکوب میشوند. در ساحه کاری برایشان مشکلات زیاد خلق میشوند. در چک پوینت ها و ساحات حادثه لتوکوب و تحقیر و توهین میشوند و به انواع مختلف تلاش میشوند که خبرنگاران را وادار به ترک وظیفه یا حداقل سانسور نمایند.
اتحادیه ملی خبرنگاران انگلیس و فدراسیون بین المللی خبرنگاران در این گزارش خود به گونه مثال از شکنجه رضا شهیر آن خبرنگار یادآوری کردند که به گفته آنان در سوم ماه جون به خاطر از طرف طالبان مورد لاتوکوب قرار گرفت که در مورد بازداشت قبلی خود به رسانه‌ها معلومات داده بود. تلاش کردیم با آقای شهیر در این مورد گفتگو کنیم، اما موفق نشدیم. این دو نهاد بین المللی از طالبان می‌خواهند به این حملات و خشونت‌ها پایان دهند، اما طالبان این ادعا و گزارش‌ها را رد می‌کنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت: آنان با رسانه‌ها و خبرنگاران کدام مشکلی ندارند.
به خاطر تخلفات رسانه‌ای بعضی خبرنگاران به منظور توصیه به اداره خواسته و یا اظهار شدند، اما دوباره آزاد شدند. این نه فشار، نه شکنجه و نه هم محدودیت در ساحه کار است. دوسی خبرنگار دیگر هم که بودند، دوسیه هایشان اساس جنایی دارد، ربط به کار رسانه‌ای ندارد.
در همین حال فدراسیون بین المللی خبرنگاران در بیانیه خود از ماه می سال 2021 تا اپریل 2022 از مرگ 12 خبرنگار گزارش داده است. این نهاد همچنان گفته که بعد از ماه آگوست که طالبان کنترل افغانستان را به دست گرفتند، تا کنون 1000 خبرنگار مجبور به فرار شدند. از طرف دیگر زیرک فهیم معاون تلویزیون طلوع هم این مشکلات را میپذیرد، اما میگوید
دلیل اصلی این مشکلات این است که فعلا در افغانستان کمیسیون تخطی رسانه ها نیست. تا زمانی که این کمیسیون نباشد، زمینه برای این میسر میشود که همه ادارات با کار رسانه ها دخالت کنند.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که پیش از این هم رسانه های مختلف از بازداشت، لاتوکوب و شکنجه خبرنگاران توسط طالبان گزارش دادند. اخیراً از تهدید و بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای چون جلالی، گوینده خبر تلویزیون آریانا، بهرام امان خبرنگار طلوع نیوز و دو مسئولین دیگر آن، جبران گوینده کابل نیوز و خالد قادری خبرنگار رادیو نوروز در هرات گزارش شده است.
شنیدید که برخی از نهادهای بین المللی حمایت از خبرنگاران از وضعیت خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی می کنند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
با آنکه طالبان حضور هر نوع گروه های مخالف را در افغانستان رد می کنند، اما روز گذشته ادعا کردند که 8 تن از اعضای گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در ولایت تخار را کشتند. بر اساس گزارش ها در اثر درگیری در تخار که چند ساعت طول کشید، راه تخار بدخشان نیز مسدود شده بود. جزئیات در گزارش از آرش همایون.
درگیری در تخار بعد از ظهر دیروز رخ داد و طالبان ادعا کردند که 8 تن از اعضای گروه دولت اسلامی موسوم به داعش را کشتند. طالبان گفتند که این عملیات بر ضد یک پایگاه داعش در ناحیه 4 شهر طالقان مرکز تخار راه اندازی شده بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در اعلامیه گفته که این عملیات بر ضد منابع تمویل مالی، تجهیز و آموزش شورشیان خوارج انجام شده و به شمول یونس ازبکستانی یک قمندان مهم 8 تن کشته شدند. انصار الله انصاری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت تخار نیز گفته که کشته شدگان اعضای داعش هستند.
در مربوطه حوزه 4 شهر طالقان جمعی از گروه فتنه‌انگیز و آشوبگرا موصوف به داعش میخواستند امنیت مردم اخلال بکنند و شهروندان عزیز را به تشویش بیاندازند. خوشبختانه توسط نیروهای کشفی و امنیتی بالای ساحه عملیات آغاز شد. در نتیجه 8 تن کشته شدند و 3 نفر اسیر گردیدند.
پیش از این برخی رسانه ها گزارش داده بودند که این درگیری در بین جنگجویان طالبان صورت گرفته و به افراد ملکی تلفات وارد شده است. بر اساس خبرنگاران محلی به دلیل این درگیری شاهراه تخار بدخشان نیز برای مدت مسدود شده بود. گرچه طالبان بارها گفتند که بر همه افغانستان کنترل دارند و هر گونه تحرکات بر ضد آنها را سرکوب میکنند، ولی آیا عملیات طالبان بر همچو مراکز در تخار نماینگر آن نیست که هنوز هم در داخل افغانستان تحرکات مسلحانه بر ضد طالبان وجود دارد؟ اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که هیچ مقاومتی در برابر آنها وجود ندارد.
در برابر ما کدام مقاومت بزرگی وجود ندارد، نه جبهه بزرگی وجود دارد، حتی حضور فیزیکی دشمن وجود ندارد. برخی از حلقات وابسته به داعش گاه باعث مزاحمت می شوند و یا افرادی که از گروه مفسدین و باقیان مزاحمت های جزئی می کنند که در هر کشور است. ما کدام ترس و نگرانی نداریم.
گرچه سخنگویان طالبان بارها گفتند در مورد مقاومت و مزاحمت های مسلحانه نگرانی ندارند، اما گزارش های در مورد مقاومت مسلحانه در برابر طالبان در برخی مناطق افغانستان منتشر شده و شماری از گروه ها از جمله جبهه مقاومت ملی، تحریک استقلال ملی و اسلامی افغانستان و شماری از گروه های دیگر در برابر طالبان می جنگند و هر چند گاهی در مورد عملیات و حملاتشان بر طالبان گزارش می دهند.
مجله خبری رادیو آزادی.
شنیدید که طالبان ادعا میکنند 8 تن از اعضای گروه دولت اسلامی موسوم به داعش را در ولایت تخار کشتند. رئیس جمهور اوکراین میگوید اگر به دلیل محاصره روسیه اوکراین نتواند محصولات زراعتیش را صادر کند، جهان با بحران غذایی حاد و قحطی شدید مواجه خواهد شد. در این حال رئیس کمیسیون اروپا در سفر به کیف پایتخت اوکراین گفته که اتحادیه اروپا احتمالاً در هفته آینده در مورد درخواست اوکراین برای پیوستن به این اتحادیه ابراز نظر خواهد کرد. شرح بیشتر در این گزارش.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید کشورش آماده گفتگو با جهان متمدن است تا در این فرصت زمانی برای حمل و نقل غلات توسط کشتی ها یک دهلیز مسکون بحری ایجاد شود. زلنسکی دیروز از طریق یک لینک ویدیویی از شهر کیف پایتخت اوکراین با گفتگوهای شنگریلا در سنگاپور گفت:
اگر به دلیل محاصره روسیه نتوانیم محصولات زراعتی خود را صادر کنیم که به شدت در بازارهای جهانی نیاز است، جهان با بحران غذایی حاد و قحطی شدید مواجه خواهد شد. قحطی در بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی، کمبود محصولات غذایی به طور اجتناب ناپذیر منجر به هرج و مرج سیاسی می شود که می تواند بسیاری از دولت ها و سیاست مداران را سرنگون کند. کمبود مواد اساسی در بازارهای جهانی و در برخی کشورها پیامد مستقیم اقدامات روسیه است.
گفتگوهای شنگریلا توسط مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در سنگاپور که یک نهاد امنیتی کلیدی منطقه‌ای است مدیریت می‌شود. پس از تهاجم غیر موجه روسیه در 24 فوریه و محاصره میلیون ها تن غلات اوکراین، قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی افزایش یافته و نگرانی های جدی را در زمینه بحران جهانی غذایی به وجود آورده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از اتحادیه اروپا خواسته که با استفاده از راه کوتاه‌تر عضویت در این اتحادیه را به اوکراین پیشنهاد کند. به گفته زلنسکی این حرکت یک پاسخ قوی به تهاجم بی‌دلیل روسیه خواهد بود. در این حال اورزولا وان در لین رئیس کمیسیون اروپا در جریان سفرش به کیف به رئیس جمهور زلنسکی گفته که مقامات اجرایی اتحادیه اروپا احتمالاً در هفته آینده آماده ارائه نظرشان در مورد درخواست اوکراین برای پیوستن به این اتحادیه 27 عضوی خواهند بود. اورزولا وان در لین دیروز در جریان کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور اوکراین گفت گفتگوهای او با زلنسکی اتحادیه اروپا را قادر می سازد تا ارزیابیش را تا پایان هفته آینده نهایی سازد، اما او هشدار داد که اوکراین باید به اصلاحات دولتی ادامه دهد. ارائه نظر مقامات اجرایی اتحادیه اروپا در مورد پیوستن اوکراین نخستین گام یک پروسه طولانی است که به طور بالقوه منجر به عضویت اوکراین در این اتحادیه خواهد شد. خبرگزاری بلومبرگ بر اساس منابعی که از افشای نامهای آنها خودداری کرده گفته که با وسط مخالفت کشورهای دنمارک و هلند قرار است کمیسیون اروپا از وضعیت نامزدی اوکراین در این اتحادیه حمایت کند.
شنیدید که رئیس جمهور اوکراین میگوید اگر به دلیل معاصره روسیه اوکراین نتواند محصولات زراعتیش را صادر کند، جهان با بحران غذایی هات و قحطی شدید مواجه خواهد شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی را میتوانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. با این حال رسیدیم به پایان گزارش های خبری و در ادامه
بیشتر از خبر
در ادامه خواهید شنید که ریاست های امور زنان ولایات به اداره آموزش های حرفه به زنان تبدیل شده است. همچنان نظریات شما را نیز به نشر می رسانیم. اما قبل از آن همکارم مرور دارد بر روزنامه های جهان در باره افغانستان.
روزنامه هل در شماره اخیر خود نوشته است که اعضای کانگرس امریکا از حکومت بایدن خواهان توضیحات در رابطه با افغانستان شدند. روزنامه می نویسد معلومات را به دست آورده است که اعضای کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان با مقامات حکومت رئیس جمهور بایدن در رابطه با خروج از افغانستان یک جلسه سری پیش می برند. قرار است این اجلاس روز چهارشنبه آینده 15 ماه جون ترتیب شود. در این اجلاس قرار است مقامات بلند رتبه حکومت امریکا به سوالهای اعضای مجلس نمایندگان جواب بگویند و در رابطه با پالیسی آن در قبال افغانستان هم صحبت خواهد شد. در بخش دیگر مطلب روزنامه هل می خوانیم که یک منبع آگاه از این اجلاس گفت وزارت خارجه امریکا حاضر است یک بخش این صحبت ها علنی باشد تا یک مقدار معلومات به دست مردم عام هم برسد. اما کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس که اکثریت در آن دموکرات ها می باشند تاکید دارند که این جلسه در عقب دروازه های بسته انجام شود. ریاست این کمیته را گریگوری ماکس از حزب جمهوری خواه به عهده دارد. سخنگوی این کمیته به روزنامه هل گفته است که در جلسه روی آن مسائل تمرکز می شود که در رابطه با پالیسی افغانستان برای آنها مهم می باشد و نمی توان بخش اعظم معلومات آن را علنی کرد. سخنگو همچنان گفته است کمیته در نظر دارد که برای درک پالیسی امریکا در قبال افغانستان مسائل مهم از جمله تصمیم که سبب خروج قوای امریکا از افغانستان شد در عقب دروازه های بسته تحت بررسی قرار بگیرد. یک عضو پیشتاز جمهوری خواه در کمیته مایکل مکال در صحبت با روزنامه هل از این ناراحت است که از ماه سپتامبر به این سو یعنی بعد از خروج قوای امریکا از افغانستان صرف یک بحث در این مورد صورت گرفته که در آن تمام اعضای کمیته اشتراک داشتند. او میگوید این حق مردم امریکاست که در این مورد تحقیق شفاف و جدی صورت بگیرد. انتظار می رود که در جلسه سری روی سیاست امریکا در رابطه با افغانستان از سال 2017 تا سال 2021 روشنی انداخته شود. بعد از خروج قوای امریکا از افغانستان هزاران افغانی که با قوای امریکایی در این کشور کار کرده بودند هنوز هم در افغانستان ماندند. در همین موضوع روزنامه واشنگتن پست مطلبی را نشر کرده و میگوید سال گذشته اداره رئیس جمهور بایدن همزمان با بیرون کردن قوای کشورش از افغانستان 76 هزار افغان را نیز به امریکا انتقال داد، ولی هزاران افغان دیگری که در 20 سال گذشته متحدان امریکا بودند هنوز در این کشور باقی ماندند. روزنامه در این رابطه سرگذشت یک خانم به نام فاوزیه را نشر کرده است که در جمله این افراد شامل است. واشنگتن پست از قول مقامات امریکایی می نویسد که یکجا کردن خانواده های مانند فوزیه برای آنان اولویت دارد و مقامات امریکایی مذاکرات خود را برای بیرون کردن افغان ها ادامه می دهند و این کار را در حال انجام می دهند که امریکا در افغانستان حضور دیپلماتیک و نظامی ندارد.
ریاست‌های امور زنان ولایات به اداره آموزش‌های حرفه به زنان تبدیل شده است. مسئولان پیشین ریاست امور زنان ولایت فرا از دریافت مکتوب از طرف حکومت طالبان در این زمینه خبر دادند. آنان همچنان می‌گویند تا هنوز در چارچوب این اداره اجرات نکردند و در حد هماهنگی با مؤسسات به خاطر رشد اقتصادی زنان از خانه فعالیت دارند. بیشتر در این گزارش.
مسئولان پیشین ریاست امور زنان ولایت فرا از دریافت مکتوبی از طرف حکومت طالبان در مورد تبدیل شدن ریاست امور زنان این ولایت به اداره آموزش حرفه به زنان خبر می‌دهند. مرزی نورزای سرپرست پیشین ریاست امور زنان این ولایت می‌گوید حکومت طالبان از آغاز سال 1401 این موضوع را تصویب کرده است. مرزی نورزای افزود که حکومت طالبان بودجه یک ساله اداره آموزش حرفه برای زنان این ولایت را نیز فرستاده است. او اما در مورد چگونگی کار کردن و محل کارشان به رادیو آزادی گفت:
نه خیر، نه تا بال کدام دستور از طرف امارت اسلامی یا اداره ما نامده که ما اجرات داشته باشیم. دفترم نداریم. بعضی فعالیت هایی که داریم در بخش توانمندسازی زنان و اقتصاد از اونا از خانه پیش میبریم که با مؤسسات در تماس هستیم، مؤسسات که پروژه داره به خانم ها یا میخواین کار کنن.
به گفته خانم نورزه، تشکیلات این اداره در بخش کارمندان زن تا فعلا همان تشکیل ریاست امور زنان است، اما کارمندان مرد ریاست امور زنان حکومت پیشین یک تعداد به اداره امر به معروف نهی از منکر حکومت طالبان جذب شدند و شماری دیگر منتظر اعلام تصمیم حکومت طالبان در مورد سرنوشتشانند. با این حال رئیس پیشین امور زنان ولایت سرپل میگوید تا هنوز آنان چنین مکتوبی را دریافت نکردند. نبیلا حبیبی رئیس پیشین ریاست امور زنان ولایت سرپل اما تایید کرد که وزارت امور زنان به اداره آموزش حرفه برای زنان تبدیل گردیده است. و افزود کارمندان پیشین ریاست امور زنان ولایت سرپل اکثریت خانه نشینند اما معاشهای خود را دریافت می کنند. به گفته وی، دو تن از مردان کارمند این ریاست از سوی حکومت طالبان به اداره امر به معروف و نهی از منکر سرپل جذب شدند. خواستیم معلومات بیشتر در مورد تشکیل و فعالیت‌های اداره آموزش حرفه به زنان در ولایات مختلف را داشته باشیم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. ریاست‌های امور زنان زیر چتر وزارت امور زنان در حکومت پیشین فعالیت می‌کردند. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان این وزارت را منحل و به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تغییر دادند. افزون بر این، طالبان نهادهایی را که در راستای نیرومندسازی زنان کار می‌کردند را از بین